بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته خدمت رفقا مطالبی به مناسبت ایام عزا و سوگواری اهل بیت علیهم السلام در ماه محرم و صفر عرض شد و تا حدودی مطالبی که در این زمینه از بزرگان در نظر بود و عرض رفقا و دوستان رسید، نسبت به مطالبی که خدمت رفقا عرض شد، من دیدم که بهتر است توضیح بیشتری در این زمینه داده بشه تا اینکه اون مسیر واقعی و سنت حسنه و دستوری که خود بزرگان و اولیاء دین و ائمه علیهم السلام به ما داده اند، اون دستور مشخص بشه، لمش و علتش به دست بیاد و بدانیم که باید در اون مسیر حرکت کرد و در اون راه رفت تا اینکه انسان به اون نتیجه مطلوب برسد، و الا ممکن است که در مراتب پایین متوقف بشه. من نمیگویم که افراد گمراه میشن، متوقف میشن، در همون مراتب پایین میمونن، حرکتشون در همون منازل مادون در اونجا اون حرکت تثبیت میشه و دیگر نمیتوانند عبور کنند، نفس خود را نمیتوانند بکشند و به بیرون بیارند و او را وارد افقهای دیگری بکنند. فقط اینجا که نیست، مسائلی هست، مراتبی هست، درجاتی هست که برای رسیدن به اون درجات انسان باید به خود حرکت بدهد و تصور نکند که مطلب به همین کیفیت است و به همین وضعیت. یه وقت من خدمت رفقا عرض کردم، یادتون نمیدونم یادتون میاد یا نه، در یکی از همین مجالس عنوان، اگر سید شهدا علیه السلام واقعه کربلا رو نداشت و همین موت طبیعی، مرض، سکته و سایر علل ظاهری از دنیا میرفت، خب ما چیکار میکردیم؟ خب هیچی، راهمون بگین خدا خدا دیگه بسته میشد، دیگه هیچی نبود. نه، خب سید شهدا فوت کرده، از دنیا رفته، خب تمام شد. خب حالا چیکار کنی؟ به همین جهت ظاهری، حالا که همه ائمه رو همه رو شهید کردن و یا سم دادن و یا زدن کشتن دیگه، و این ائمه همینطور دیگه، پیغمبرش رو هم سم دادن و کشتن، والله لقد سمتا، امام صادق علیه السلام میفرماید خود پیغمبر رو هم سم دادن و کشتن، دخترش رو هم کشتن، توسط چه کسانی؟ به به به، مفاخر اسلام، به خاطر حفظ اسلام دختر پیغمبرم میکشن. بسیار و بقیه رو همینطور. حالا من این فرض رو الان در اینجا برای شما مطرح میکنم، اگر ائمه ما مثل ما همونطوری که ما به همین علل و عوامل ظاهری متأثر میشیم و از دنیا میریم، ائمه هم فرض کنید که اینطوری از دنیا میرفتن، مرحوم آقا چطوری از دنیا رفتن؟ خب با سکته قلبی بود دیگه. خب حالا حتما باید شهید بشن؟ کی گفته باید شهید بشن؟ مرحوم آقای حداد این ولی الهی چطوری از دنیا رفت؟ با همین علل و عوامل ظاهری و بیماری های ظاهری دیگه، در بیمارستان بودن و نمیذاشتن، بالاخره دکتر ترخیص نمیکرد، ایشون فهمودن منو ببرید منزل و که در منزل اون گفت نمیشه، رو کردم به دکتر گفتن که من فقط امشب بیشتر نیستم، منو ببر در منزل، فایده نداره اینا دیگه، ایشون رو منتقل کردن و اجازه دادن که از بیمارستان ترخیص بشه آوردن. مرحوم قاضی چطور از دنیا رفتن؟ با همین استسقا، ناراحتی کبد هپاتیت، با این از دنیا رفتن. خب حالا حتما فرض بکنید که افراد باید شخصی که دارای مراتب میشه به یه طریق غیر عادی باشه. در بعضی از تعبیرها شما نشنیدید که فلانی مردن در بستر براش کم بود. چرا کمه؟ چرا انسان حتما فقط باید به یک طریق خاصی از این دنیا بره؟ کی گفته؟ این همه از بزرگان مگر خودشون به همین کیفیت، خود همین افراد مگر به همین کیفیت ظاهری از دنیا نرفتن؟ همینایی که این حرفا رو می‌زدن. خب حالا چی شد؟ هیچی. یه مسیری است خدا تعیین کرده. حالا یه نفر فرض کنین که باید در با این بیماری از دنیا بره، اون یکی باید با اون بیماری از دنیا بره، اون یکی تو پروندهش نوشته شده که فرض کنید که باید در میدان حرب و جهاد از دنیا بره. حالا مرحوم آقا که ولی الهی است، این چون به همین فرض کنید که با ایست قلبی و سکته و امثال ذلک از دنیا رفتن، ثواب جهاد در راه خدا و شهادت رو بهشون نمیدن، میدن، بالاترش هم میدن. چرا؟ چون وحدت داره، معیت داره. اگر این شخص در روز عاشورا بود و با اصحاب سید شهدا بود، آیا جز همون افرادی بود که شب عاشورا گذاشت و رفت و از تاریکی خیمه استفاده کرد، یا میموند پای کار و تا آخر هم وای میستاد و مانند زهیر ابن قیر و بقیه اصحاب وفادار حضرت که می فرمودند، عرض می کردند به حضرت اگر هزار مرتبه ما را بکشند و چه کنند و خاکسترمون و فلان، ما دست بر چی بود؟ وای می ساد این همچین مرد. پس این با اونهاست. فقط فرقش این است که زمانه 1200-300 سال دیرتر او را به دنیا آورده، که اونم دست خودش نبوده. مگر اومدن ما در این دنیا دست خودمونه؟ نه. حالا اگر روز قیامت ما به امام حسین بگیم که ما چه گناهی کردیم که در روز عاشورا نبودیم، و اگر بودیم مانند اصحاب تو، چرا ثواب را خدا به اونها میده به ما نمیده؟ امام حسین چه جوابی داره به ما بده؟ بگه شما نبودی؟ میگه مگر بودن دست ما بوده؟ خب شما امتحان میکردید ما رو در اون زمان، میرید حال ما جز اون فراری ها هستیم یا جز اونهایی که موندن و تا آخر هم ایستادند و ذره ای تردید و اضطراب و شک در وجود اونها نبود؟ حضرت میفرماید ها، من جای حق نشستم، من جای عدل نشستم، من جای انصاف نشستم. اگر تو در موقعیتی خودت را احساس کنی من رضی به عمل قوم فهو منهم، همین جاست. اگر خودت را در موقعیتی احساس کنی، این احساس را من میگم ما رفقا در این مجالس به دست بریم، نه اینکه تو سرم بزنی، نه اینکه تق توق داد فلان، با تق و توق و تاق این احساس برای آدم پیدا نمیشه. بدون قضیهش قضیه کیه؟ قضیه اونی که یه دفعه با مرحوم آقا ما سفر حج رفتیم، همون سفر اول، یکی از همین یه عده‌ای از یکی از این هیئت‌های درجه یک تهران از مدیرا و افراد و مؤسسین هم تو اون کاروان ما بودن. اون زمان من سنم 17 سال بود، 17 سالم. خودم یادمه که یک شب یکی از اینها میگفت، به صحبت اینها شد، میگفت که فلان، یکی از همین افراد رو میگفت من دیدم، به من میگفت فلانی، به جریان نیمه شعبان بود، یکی از همین نیمه شعبان بود و که خیلی مفصل خلاصه جشن میگرفتند و چه و خیلی، حالا دیگه من بیشتر توضیح نمیدم که یه وقتی حالا خدای خدا نکرده قضیه و مسئله خلاصه برای شخصی نباشه، ولی رسیدن به مطلب منظوره، میگفت که در نیمه شعبان میگفت فلانی 3 روزه که به خاطر امام زمان کفش از پام در نیاوردم. گفتم بهش خب رفیق چطور پس نماز خوندی؟ نماز، نماز اینجا نیست، اینجا فقط امام زمانه، نماز رو بذار کنار، همه وقت میشه خوند. خب این چه، ولی خب درست، این چه امام زمانیه که نماز رو از تو گرفته؟ این چه امام زمانی، این چه امام زمانیه که حکم واجب و تکلیف رو برداشته از تو گرفته؟ میگه به خودش قسم 3 روزه کفشم از پام در نیاوردم. حالا چجوری هم میخوابید نمیدونم، اگر راست میگه و خوابش و مسائل دیگه نمیدونم، اینها از تحقیق خود فکر کرد در این قضیه با کفش لابد بهتر میدونم. حالا این امام زمانی که بلند شه و بیاد نماز واجب از آدم بگیره، این امام زمان به درد میخوره؟ اینها تخیل نیست. این چیست؟ این در امام زمان توقف کردن است، در امام زمان تخیلی، نه امام زمان واقعی. امام زمان میگه نمیخواد برای من انقدر خودت را به تعبی اندازی، باید به اندازه و روی حساب و بدون جنجال و بدون هیاهو و بدون تئاتر بازی و بدون چشم و همچشمی، روزی 4 ساعت میخوای 5 ساعت بلند شو برو، از حق زن و بچت نباید بزنی، از حق رفیقت نباید بزنی، غذا تو باید بخوری، تمام منظم روزی 4-5 ساعت میخوای برای من بیای این شعائر رو انجام بدی، اشکال نداره. یعنی چی؟ کفش در نیاوردم یعنی چی؟ نماز نخوندم یعنی چی؟ این حرفا چی چیه؟ ما همین مسئله رو در مصیبت امام حسین داریم، همین قضیه. اون به یه نحو، ما به نحو، خیال میکنیم هر چی این خلاصه مسئله بیشتر بشه و فلان بشه حال ما بهتر، نزدیکتر و اون مسئله بهتر. امام حسین میفرماد لازم نیست شما در اونجا باشی، لازم نیست در کربلا باشی، احساست این هست که اگر با من بودی جانت را فدا میکردی؟ میگیم ها، اجازه بده فکر کنم. زود جواب ندیم، بله یا رسول الله، نه یا رسول الله نمیخواد بگی، یا رسول نمیخواد، برو فکر کن، برو فکراتو بکن، بسنج موقعیت خودت را، بسنج موقعیت سید الشهدا را، بسنج دنیا را و اعتباریت دنیا را، بسنج یکی یکی این نقطه ها را بیار، این نقطه ها را بیار در کنار هم قرار بده، مجاز بودن دنیا را بیار. اینا کجا آدم بعد اینا را یاد بگیره؟ تو همین مجالس امام حسین بعد یاد بگیره. فقط زدن تو سر این فایده نداره، زدن تو سر اینا رو نمیاره در ذهن ما، اینها رو نمیاره. اعتباری دنیا رو بسنج، مرضها رو بسنج، آخرت خودتو بسنج، فلاح و رستگار رو بسنج، سعادت ابدی رو بسنج. اون عمری که خدا بهت داده به سنج. اینها را همه را سنجیدی. اون نور و بها و بهجت را در نظر بیار، اون ظلمت نفس و عواقبش را در نظر بیار، اون عالم بهجت را در نظر بیار، اون صفا را در نظر بیار، اون توحید را در نظر بیار. رو اینا یکی یکی بشین فکر کن، فکر کن. من وقتی به این رفقا میگم وقتی که به زیارت میرید، وقتی که زیارت رو انجام میدید برید یه گوشه بشینید، از زیاد خوندن چیزی گیر آدم نمیاد، برید یه گوشه بشین فکر کنید، برید اون گوشه مقابل ذریع سید الشهدا، مقابل ذریع موسی بن جعفر، مقابل ذریع امام رضا علیه السلام بگیرید، بشینید، خودتون رو ببرید، ببرید توی امام رضا، تو موسی بن جعفر، اون وضع، اون حال، ببینید تا چقدر چند مرد حلاجیم، تا چقدر میتونیم خود را در زمره پیروان امام در بیاریم. آیا اگر ما در اون زمان بودیم آیا همین کارها رو میکردیم یا نه؟ ببینیم اونها چه میخوان، از ما چه میخوان. امام حسین میگه نمیخواد تو تقاضا کنی که در روز عاشورا بودی، تو بیا ببین من برای چه شهید شدم و فرزندان خودم را و اهل بیت خودم را به چه روزگاری انداختم برای این که اقامه ارزش ها را کنم و اقامه اخلاق را کنم و اقامه عدل و داد را بکنم. تو این عدل و داد رو بیار تو زندگیت، در ارتباط با رفیقت عدل را بیار، یواش یواشکید رد نکن، برو وقتی جاش میرسه در اون جایی که یه منفعتی هست حساب کن مسائلو در نظر، این ذره حالا یواشکی چشو ببند و بریم و اونم هیچی نمیگه به بزرگواری خودش، ها به بزرگواری خودش، تو برو سراغش. یا اینکه یک مسئله وقتی به نظرت میرسه برو دنبال، اگر رفتی این کارو کردی با منی، اگر نه بی خود ادعا نکن، بی خود طلب نکن، بی خود طلب نکن، که ما خوب رای همه رو بلدیم. اگر قرار بشه بیایم امتحان بگیریم از افراد، امتحان بخوایم بگیریم، اون وقت معلوم میشه که چند نفر قبولی آورده اند در این امتحان. انسان باید همیشه خودش را جان بر کف در خدمت امام علیه السلام باید احساس کنه. کسی که خودش را جان بر کف احساس میکنه اون وقت میتونه دیگه هر کاری بکنه. فرض اینه که جان بر کفه دیگه، جان بر کف، جان بر کفه. یا نه چیز ادعا و اگر جان بر کف هست اون وقت میگن شما در اینجا بایست، در اینجا این کار رو انجام بده. سلمان چه مقامی داشت؟ رسید و وحدت پیدا کرد با امیرالمؤمنین، وحدت پیدا کرد با ولایت، وحدت پیدا کرد و جزء شد، منا اهل البیت شد. راجع به سلمان داریم سلمانون منا اهل البیت، یه وقت میگه سلمانون منا، مرحوم آقا میفرمودن در بعضی از عباراتی که داره در بعضی ها راجع به افراد منا اهل البیت، در بعضی ها منا، اون اهل البیت اون بالاتره. منا هم در همون وادیش، در همون به اصطلاح خیمه قرار داره، در همون مسیر قرار داره، ولی اهل البیت در بعضی داریم من نا اهل البیت، سلمانون من نا اهل البیت، از ما اهل بیت بوده. امام علیه السلام میفرماید، امام صادق میفرماید، سلمانون من نا اهل البیت، از ما اهل بیت بوده. خب سلمان مگه شهید شد؟
نه،
اتفاقا خیلی هم عمر کرد، خیلی عمر کرد، یعنی در بعضی ها 180 سال نقل میکنن و در بعضی ها 200 سال و من در یک جا 320 سالم دیدم. حالا دیگه نمیدانم دیگه نقطهش عوض شده چی شده، یا اون دیگه حالا که سنش زیاده یه دندونم اضافه کنیم. آخه میگن این یکی از همین مورخین، از همین افراد داشت تاریخ مینوشت، تاریخ عاشورا مینوشت و بله. بعد اون شخص منشیش و سید شهدا 30,000 نفر رو گفت بابا اصلا کل چیزایی که کربلا آمدن 30,000 تا نبودن، گفت بذار همهشون رو بکشه، نمیدونم فلان فلان شده ها رو بذار. خوی تاریخ خب بالاخره یک قصیه، حتی یا 300,000 هم نقل شد به این نحوه که این همین چیز زده است. مرحوم میرزا، مرحوم حاج میرزای چیز دربندی، ایشون یک کتابی داره در تاریخ کربلا و جریان کربلا و اینها، میگن به این کتاب خیلی علما توجه نداشتن، کتاب خیلی توجه نداشتن، زیرا ایشون یه فردی بود که به همین مسئله‌ای که عرض کردم مصیبت زدگی مبتلا بود. مصیبت زدگی یعنی مصیبت سید الشهدا آمده بود و بر او غلبه کرده بود و اون تمام وجودش را مصیبت گرفته بود. و نقل میکنن یه دفعه در حرم سید الشهدا علیه السلام در اونجا این پنجره های ذریح را گرفته بود و قسم میداد سید الشهدا را، و قسم میداد که تو را به حق مادرت فاطمه زهرا شمر را در روز قیامت شفاعت نکن. خب به تو چه مربوطه که این سید و شهدا شفاعت بکنه یا نکنه؟ مگه چیزی از تو کم میشه؟ او تو چی کاره ای که داری برای امام داری تکلیف تعیین میکنی؟ اونم قسم های شنیده بود که کسی که ائمه رو به مادرشون قسم بده اون ائمه دیگه ردخور نداره و خلاصه چه انجام میده. حالا اگر در روز قیامت امام حسین خواست شمر رو شفاعت کنه و چی میشه؟ ما نمیگیم این کار رو انجام میده، بالاخره حساب کتابه، هر چیزی رو حسابه. حالا ما این فرض میکنیم حالا بخواد شفاعت کنه، این چیه؟ این مصیبت زدگیست. اینو دیگه امام حسین رو تو قبول نداری، تو فقط تمام وجودت رفته در مصیبت و نمیخوای در بیای. چرا نمیخوای امام حسین رو بالاتر از مصیبت ببینی؟ چرا نمیخوای اون رحمت امام حسین رو بالاتر از همه چی ببینی؟ چرا نمیخوای خودت را نزدیک به اون افق کنی و از اون افق به جریانات نگاه کنی؟ چرا همین فقط موندیم در این مصیبت کسی حرف نزد؟ الان در بسیاری از این بلاد هند، در پاکستان و امثال زاده، خب برای سید الشهدا خیلی چی دستن، تمام اینها به این قضیه مصیبت زدگی به همین ها مبتلا هستن. هر کسی بیاد هر دروغی بگه ولی مصیبت عاشورا رو بدتر بکنه، این پیش مردم محبوب تره. هر دروغی میخواد بگه. یه بنده خدایی سید عالم شنیدم چندی پیش بود، سید عالم در اونجا در هند یا در پاکستان، ظاهرا در هند بوده، این آمده اینو گفته که در شب عاشورا سید الشهدا و اصحابشون رفتن غسل کردن، عذر کردن، خودشون تنظیم کردن و چه کردن؟ آقا اینو زدن از مسجد بیرون کردن، بدبخت رفت تبعید کردن. که تو به چه حقی آمد این حرفو زدی؟ این که یه قطره آب پیدا نمیشد، این آب غسل از کجا پیدا کردن؟ این در شب چیز این حرف از کجا پیدا؟ این چی؟ بابا من تاریخ دیدم، تاریخ خوندم، دارم واقعیت رو دارم بیان میکنم، دارم واقع. نه اصلا تو حق نداری، اصلا تو حق نداری. حالا اگر بگه فرض بکنین که امام حسین از وقتی که از مادر به دنیا اومد لب به آب نزد، ها این درسته، این درسته، 57 سال از سن امام حسین گذشت، تمام این 57 سال در آتش بود و در چه بود و این درست میگه. این چیه؟ این همه تخیلاته، همه اینها تخیلاته، همه اینها توهمات. امام حسین که نخواسته ما در روز عاشورای تخیلی گیر بکنیم، در روز عاشورای عقلانی سید شهدا خواسته ما رو حرکت بده، در روز عاشورای منطقی، در روز عاشورای که مظاهر جمال الهی به نحو اتم در تاریخ خلقت ظهور پیدا کرد، در این وادی سید شهدا میخواد ما رو حرکت بده، در اونجا راه بره. لذا به حضرت زینب توصیه میکنه لا یذهبن به حلم که شیطان، شیطان نیاد صبر تو ببره، شیطان نیاد حلم تو ببره. همیشه خدا را ببین، همیشه بر این جریانات خود را غالب ببین. دلت شکست اشکال نداره، گریه کردی اشکال نداره، ولی همیشه خود را مسلط بر اوضاع فرض کن. این حضرت زینب میاد در مجلس یزید یا در مجلس ابن زیاد، در مجلس ابن زیاد میگه چگونه دیدی، چگونه دیدی کار خدا را و قهر خدا با برادرت؟ میفرماد چی؟ لا نراه الا جمیلا، زیبا میبینم، نمیبینم او را مگر زیبا. این حرف حضرت زینب برای خود رو از دست ندادن نگفتا، به خاطر اینکه حالا در مقابل اون خود را نبازه نگفتا، به قول ما خودش دست نندازه، به خاطر اینکه حالا اونو بکوبونه نگفتا، نه. اینا همه تعابیر ماست، تعابیر ماست که در وقایع مختلف از این تعابیری داریم که صد تاش یه قاز هم ارزش نداره، چون هیچ پشتوانه ای نداره نسبت به اینها. حضرت زینب اون احساس خود را بیان کرد، حضرت زینب اون جمال مطلق الهی را در این جریان داره مشاهده میکنه. مگر میتونه غیر از این بگه؟ حتی زبانش بر نمیگرده به غیر از این، زبان حضرت زینب اصلا به غیر از این بر نمیگرده، فکر نمیکنه. همین طوری میاد، این کلمات از قلب برمیخیزه و میاد جلو، چون اون جمال را در این در نقطه اتم احساس کرده و حاضر هزار بار این قضیه تکرار بشه اون جمال از دست نره، هزار بار تکرار بشه و حاضر آماده است. حضرت زینب برای هزار کربلای دیگر آماده بود. چیزی را خدا به او چشانده و در افقی او را قرار داده که واقعیت رو داره میبینه، عین واقع رو در اینجا میبینه. اون مصیبت هم به جای خودش، وقتی که سر حضرت رو میبینه، اون مسائل براش حاصل میشه، اون گریه حاصل میشه، چه طبیعی است. بالاخره حضرت زینب انسان، نفس داره، رسول خدا فرزندش از دنیا رفت، حضرت ابراهیم گریه کرد، فرمود که ما تسلیم هستیم، تسلیم رضا هستیم و قلب شکسته می شود و عشق جاری می شود و ما غیر از رضای الهی چیز را نمی خواهیم. همون کیفیت میاد حاصل میشه. اون خلیفه دوم بود که می آمد می گفتش که این کارها رو بذارید کنار، این مسائل رو بذارید کنار و کار رسول خدا را مورد اعتراض قرار داده بود. حزن که اشکال نداره، قلب شکسته میشه، عشق از چشم انسان میاد، ولی در عین اینکه این عشق میاد، این قلب میخواد از شدت شعف که چه داره در اینجا حاصل میشه، این خدا چگونه داره نسبت به این بندگانش داره هنرنمایی میکنه، این حالت رو وقتی احساس میکنه اصلا میخواد قلب منفجر بشه. لذا این مسئله ایست که باید به این مطلب پی برد. کسانی که اهل حقیقتند و اهل توحیدند و اهل سیرند، اینها به این مطالب میرسند، به حقیقت این مطالب میتونن دست پیدا کنن. دیدید بعضی ها میان نماز میخونن، من شنیده بودم بعضی ها هستن نماز شب که میان بخونن تو کفنشون نماز شب میخونن. برای چی تو کفن نماز میخونی؟ که عذاب قبر برداشته بشه. پس تو نماز شب برای عذاب قبر داری میخونی، نماز شب برای خدا دیگه نمیخونی. یا افرادی هستن که میگن ما چند دوره قرآن بر روی قبرمون خوندیم. من حتی از بعضی شنیدم که 3 دوره قرآن ما ختم کردیم روی قبرمون که عذاب قبر برداشته بشه. مگر انسان قرآن رو برای عذاب قبر میخونه؟ قرآن را باید برای رسیدن به مطالبش خوند، برای رسیدن به اون نورانیتش خوند، برای رسیدن به اون مفاهیمش خوند. در آیات قرآن باید تأمل کرد. آیات قرآن آیات کلیدی است، انسان باید جلوی چشمش قرار بده، نه اینکه برای عذاب قبر، نه اینکه انسان کفن را میپوشد برای نماز شب توش میخواند. اینها مال اینی. اویس قرن داشت از یک جا میگذشتید، یه نفر رفته قبر کنده توش داره نماز میخونه. گفت داری چی کار میکنی؟ گفت دارم نماز میخونم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه عذاب قبر نداشته باشم. گفت چند ساله میخونی؟ گفت 20 سال. گفت 20 ساله که از خدا داری دور میشی. اویس فهمیده مطلب رو، اویس رنده، او میداند که باید عذاب قبر رو گذاشت کنار، از فکر رفت بیرون، سؤال نکیر و منکر رو گذاشت کنار، نمیدونم مسائل. وقتی که میگه الله اکبر، فقط خدا بیاد در نظر. الله اکبر قرضامو بدم، الله اکبر درد کمرم خوب بشه، الله اکبر نمیدونم فلان بیماری بدو دارم چیز بشم، الله اکبر نمیدونم بشم. تمام اینها چیه؟ توهمات. تمام اینها تخیلات. اینها هست عذاب قبر و اینام، اونام هست، اونام به جای خود، اونام توهمات. امیرالمومنین علیه السلام داره به ما راه یاد میده، مبنا داره به ما نشون میده، معیار داره در اختیار ما میگذارد. میگه من نماز نمیخونم برای اینکه تو بهشت برم، من نماز نمیخونم که تو بهشت برم. این همینه، اون نمازی که درش باشه انسان به بهشت برد دیگه اون نماز نیست. اینها دارن به ما یاد میدن. این حرف از من نیست، از خود ائمه این مسائله. و نماز نمیخوانم به خاطر این که جهنم نرم. یعنی وقتی که میگم الله اکبر، اگه بهت بگن خب جهنمی نیست، پس میریم پی کارمون دیگه. یه دفعه به رفقا گفتم، گفتم اگر از امشب، فرض کنی که حالا امشب شب جمعه در تاریخ فلان، اگر در امشب بیا، فرض کنید که بگم در امشب، حالا بشه، حالا فرض دیگه، فرض که اشکال نداره، در امشب یک توقیعی از ناحیه حضرت بیاد که ما دیگر نماز را برداشتیم، میریم به 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 یکی یه جعبه شیرینی میخریم و پشتک میندازیم و دیگه تموم شد، جهنم درش دیگه بسته شد، سوختش تمام شد و دیگر این آتش ها دیگر همه خاموش شد. درست شد؟ خب بشینیم با خودمون فکر بکنیم اگر واقعا اینطور باشه چه حالی برامون پیدا میشه؟ خوشحال میشیم یا نه؟ اگر دیدیم خوشحال شدیم، اینیم ها قافیه رو باختیم، قافیه رو باختیم. یه فکری با خودمون بکنیم دیگه، من دارم این معیارها رو در اختیارتون قرار میدم، اینها بشینیم فکر کنیم. اگر دیدیم خب الحمدلله راحت شدیم بابا، به عجب امام خوبیه، به 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 چقدر خوبه این امام بیاد یکی یکی برداره. امشب فرض بکنین که نماز، هفته بعدم فرض بکنین که روزه، هفته یکی یکی فرض کنین، هر هفته یکی بتون. درست. اما اگر مثل مرحوم قاضی، نه حالا مثل اون که بفرماید اگر روز قیامت یا در عالم برزخ یا روز قیامت خدا بگه من دیگه نمازو برداشتم، اونجا دیگه چه خاکی به سر کنی؟ این اون فهمیده که اگر بیاد خدا بگه روز قیامت ما دیگه از تو نماز نمیخوام، خب این چیکار کنی؟ اون متوجه شده که تو این نماز چه خبره، اون فهمیده کلام امیرالمومنین علیه السلام را که میفرماید من به خاطر جهنم نماز نمیخوانم، به خاطر عقاب نمیخوانم، اصلا در موقع نماز عقاب را در نظر نمیگیرم، اصلا در موقع نماز به این خاطر نمیخونم که اگر نخونم عقابه. ما اینطور نیستیم، خود و خدای ما اینطور نیستیم. وقتی داریم نماز میخونیم بخون نمازهای چیزها پشتش چوبه ها فلان ها، برو زود بخون، برو زود بخون. یا خودمون هیچ تا حالا فکر کردیم که الان داره یک سعادتی از ما از بین میره، یه فیضی داره میاد منتظره که ما میخونیم یا نه؟ هیچ تا حالا به این فکر کردیم و با این نیت رفتیم نماز خوندیم؟ وقت ببینید چقدر نماز فرق میکنه. با این نیت تا به حال ما همچین رفتیم به سمت نماز، نماز ظهر، نماز شب، نماز مغرب، عشا و صبح، یا نه اونه؟ بل وجد تو که اهلا للعبادت فعبدتک، تو را اهل عبادت یافتم، باید من تو را عبادت کنم، وظیفه بندگی منه که تو را عبادت کنم، بیام باهات راز و نیاز کنم، بیام فقر خودم را بهت نشون بدم، بیچارگی خودم را بهت نشون بدم، اون موقعیت تو را در نظر بگیرم، موقعیت خودم را در نظر بگیرم، حال کنم باهات، حال کنم تو در مقام معبودیت، تو در مقام رب و من در مقام عبودیت و در مقام مسکنت. خیلی شیرین میشه، خیلی مسئله فرق میکنه. اینها کسانی هستند که توقف نکردند، توقف نکردند. میگن یه روز معروف کرخی که دربان امام رضا علیه السلام بود و بعضی از صاحبان تراجم به خلاف موقعیت او را تنزل دادند و این مسئله را مورد تردید قرار دادن و باید پاسخگو باشند. دربان امام رضا علیه السلام بود، به افرادی که می آمدن پیشش، مستجاب و دعوان بود، مستجاب و دعوان، افرادی که می آمدن پیشش می گفتن که میخوایم سفر بریم، یه دعایی برای ما بده، دعا بده. میگه خدا را به سر معروف کرخی قسم بدید خدا برآورده میکنه. این رفت اون رفت، میومدم گفتم ای میشه معروف کرخی؟ میگه عجب آدمیه این، میشه خیلی خودش قبول داره این خدا را به سر. یکی آمده بود سفر دریا داشت، برداشت چیزی نوشت، گفت که هر وقت دریا طوفانی شد این رو نگه دارید، در رو دستت نگه دار، جلوی آسمان طوفان از بین میره. رفت و دریا طوفانی شد و آمدن گفتن نوشته معروف در آوردن، یه دفعه تا نگه داشتن آرام، اصلا انگار نه انگار که در. بعد اون شخص وقتی که رفت با خودش گفت ببینم چی چیه این، چه اسم اعظمیه که حتی یک ثانیه هم چیز نکرد، خلاصه مهلت نداد. آخه این دواهایی که آدم میخوره گاهی اوقات فرض کنی که 2 ساعت بعد اثری ظاهر میشه، بعضی ها 1 ساعت، بعضی ها فرض کنی که این چی بود که همون تا در نیاورده دریا انگار از اول هیچ حرکتی یا کردی. نوشته خدا یا به سر معروف تو را قسم میدهم که این بلیه را برطرف کن. اینم دعا بود برداشت این چی؟ پاشم برم حسابشو برسم. وقتی که رفت برگشت، وقتی که مدینه برگشت، در اون زمان امام رضا علیه السلام در مدینه تشریف داشتن دیگه، رفت و یوسف دید بله جناب معروف با ایستاده و تار چشم معروف شد، گفت ها دریا طوفانی شد، منو قسم دادی، بعدم اون کاغذ رو واس کردی، خلاصه تو این مثل این که اصلا اونجا خودش بوده. گفت این چه چیه؟ گفت اون سری که اینجا به این آستان ساییده شده پیش خدا اینقدر قیمت نداره، اون سری که در آستان علی ابن موسی رضا ساییده، اون سر آیا پیش خدا ارزش نداره؟ برو برو هر وقتی گیر کردی به همین سر ما دعا کن، خدا چیز خدا راد میندازه. درست درست. وقت این داشت میگذشت و بالاخره ظاهرا اینطوری که نقل میکنن بر اثر ازدحام جمعیت در مرو، وقتی که جمعیت خیلی فشار آورد، در مثلی که در به دیوار این چیز شد، خیلی فشار آورده شد و استخوان‌ها شکست و به این کیفیت از دنیا رفت. وقتی ایستاده بود جمعیت می‌خواست وارد منزل حضرت بشه. البته بعضی اینها رو مورد تردید قرار دادن چون حضرت در مرو بودن، قبر معروف در بغداده، ولی من خیال میکنم که شاید علتش این بوده و بعد حالا یا آمده به بغداد مدتی طول کشیده و بعد از شهادت امام رضا علیه السلام آمده و این علت برای کسالت و اشتداد کسالت بوده تا اینکه به بغداد رسیده فوت کرده. لذا میشه جمع کرد بین این علت برای ارتحال معروف و بین اینی که ایشون در بغدادند. ما هم زیارت کردیم مزار ایشون رو در بغداد زیارت کردیم، معروفه مشخصه. خیلی نکته اینجاست، یک روز روزدار بود، داشت میگذشت از جایی، دید یک نفر سقاست، سقا که میان آب میارن و میفروشن آبشون اینها، میگفت کی که بیاد از این آب بخوره من دعا میکنم خدا رحمت کنه کسی که از این آب بخوره، رحم الله من شرب منها. بلند شد گفت بیا بده من یه پیاله، بده من یه پیاله. گرفت و اونم دعاش کردی. گفت اگه تو روزه نبودی گفت چرا؟ گفت چرا آب خوردی؟ گفتم خب این داره دعا میکنه. گفتم خب دیگه نزدیکتره دیگه، پاشم برم حالا که داره دعا میکنه پاشم برم این منو دعا کنه. روزه بود، البته روزه روزه واجب نبود، خب قطعا روزه روزه مستحب بود. معروف چرا این کارو کرد؟ چون در عمل گیر نکرد، این بود، این عمل او عمل موحده. این عمل عمل موحده. دیدید بعضیا وقتی که وضو نمیتوانن بگیرن عمدن میرن وضو میگیرن، میگن نماز بی وضو به ما نمیچسبه، این به اونجا میخوره. اینا تو عمل گیر کردن. دیدید بعضیا زخم معده دارن، ناراحتی دارن، حالا از اون ناراحتی دارن، موقع ماه رمضان میشه آروزه برات حرامه، من حرام اینا سرم میشه، من ماه رمضان رو باید روزه بگیرم. این تو عمل گیر کرده، تو عمل گیر کرده. خدا گفته که روزه واجب است برای کسانی که سالمند، برای کسانی که بیماری ندارند. برای کسانی که بیماری دارند روزه حرام است. من گفتم یا نه؟ بله. چرا روزه میگیری؟ مگه روزه رو من واجب نکردم؟ خب منم میگم تو نباید بگیری. اصلا دو نفر سالم هستن، چرا مریض؟ به یکی خدا میگه شما روزه بگیر، به میگه آقا تو این ماه رمضان نداره، همینطور بشینی بعد نگاه کن. ده میگه خدا یا میگه ده ده نداره. خب ده نداره، روزه رو من واجب کردم، به تو واجب میکنم، به تو واجب نمیکنم، حرام میکنم. از تو اینو میخوام، من از تو اینو میخوام. خب این هم همونه. باید انسان در خود عمل هم نباید متوقف بشه، باید در چی متوقف بشه؟ در رضای الهی. خدا چه میخواد؟ خدا چه میخواد؟ اون وقت در بعضی از اوقات یا در همه اوقات اگر انسان رعایت این قضیه رو بکنه، اون وقت میفهمه نماز با تیمم نورانیتش از نماز با وضو بیشه بیشتر، چون در این نماز نفس کنار رفته، نفس در این نماز کنار رفته، خیالات در این نماز کنار رفته، خیالات کنار رفته. دیگه میدونه این دیگه توش، چون دلش میخواد دیگه، چون دلش میخواد نمازه، ولی چون خدا گفته خدای من تیمم میکنه، میبینه این از اون اثرش بیشتره. اینجاست که میگن مراقبه به اینجا میخوره، یعنی انسان به دنبال همانی باشد که دستور داری، از خودش اضافه نکنه، کم و زیاد نکنه، از خود کم و زیاد نکنه، روغن داغش رو بیشتر نکنه، پیاز داغش و اینا نعناش اینا رو بیشتر نکنه. میگن اینقدر. وقتی که انسان خود را به این کیفیت درآورد، اون وقت نفس میشه نفس مطیع و موم میشه موم. نفس موم هم به هر کیفیتی میشه در بیاد. ما چی هستیم؟ سنگ خاره، سفت. گفت حیران آن دلم که کم از سنگ خاره. تا این نفس موم نشه که اون مجسمه ساز نمیتونه او رو به شکل یک شیء خاصی در بیاره. باید نرم باشه، سفت سفت سفته دیگه، میشکنه. چجوری نرم میشه؟ سپردن دل به رضای الهی، سپردن دل به اون چرا که او میخواد، تسلیم باشه. آقا روزه بگیر، روزه نگیر، نمیگیریم. وقتی اینجا دیگه اسراری هست که دیگه خلاصه خیلی باید انسان دیگه برسه و به این مطالب دیگه برسه، صحبت در اینجا بسیار زیاده. پس بنابراین نتیجه صحبت این است که اون چه که هدف است برای این مجالس، توقف در مصیبت نیست، بلکه استفاده ابزاری است از مصیبت برای رسیدن به ولایت. انسان به ولایت برسه، اما اگر انسان بخواد خودش را بیاورد در مصیبت و هی فرو ببرد و هی ور بره با خودش، هی داره دور میشه. نه، این فایده نداره، داره هی کار خودش داره خراب میکنه. انسان باید بشینه. داره از سید و شهدا میگه، اون شهد داره، این بخواد نخواد دل حرکت میکنه، نفس حرکت میکنه. حالا به هر کسی به همون ادراک خودش و در فضای خودش داره حرکت میکنه، آرامه، دلش آرامه، دلش تلاطم نداره، دلش تلاطم نداره. در یه مجلسی بودیم و مصیبتی خونده شده بود و اشعاری و نوحه و سینه زنی و این چیزها. من احساس کردم خب بهتر نبود که در انتخاب این اشعار، در انتخاب این کلمات، در انتخاب این تعابیر، کلمات خیلی با معناتر. آخر در روزه سید الشهدا خیلی چیزها پیدا میشه، خیلی مسائل گیر آدم میاد. نباید آدم به این چیزهای پایین خودش را این گیر بده و در اونجا توقف کنه. خیلی معانی در این جریان هست. کربلا هر لحظش یک صحنه است، یک صحنه اسوه و یک صحنه تعلیم. تعلیم یاد بده. اون صحنه ها را انسان بیاره و به شعر بیاره که دل ها را تکون بده، بکنه، دلها را بکنه و به اون فضا حرکت کنه. انشاءالله که مقصود و منظور بنده از طرح این مسائل این باشد که اون آثار و اون برکاتی که بزرگان بر این گونه مجالس مترتب کرده اند، اونها برای ما حاصل بشه و با هی زیاد کردن این مسائل و طولانی دادن و اینا، این مسائل پیدا نمیشه، این مطالب پیدا نمیشه. اون چرا که اونها فرمودن، راه و روشی که اونها به ما تعلیم دادند این است که سید الشهدا را انسان وسیله قرار بدهد برای رسیدن به توحید. به غیر از سید الشهدا ما کیو داریم؟ وسیله قرار بده. آیا با این گونه مجالس انسان به این نقطه میرسه؟ گمان نمی کنم، گمان نمی کنم برسه. وسیله قرار دادن سید الشهدا یعنی آمدن سید الشهدا را نه به عنوان یک موجودی که در 1400 سال پیش بوده، نه، سید الشهدا را به عنوان یک فرد که الان در امشب حضور دارد. چی میخواد از من؟ چی میخواد از رفتار من؟ چه میخواد از رفتارم در اجتماع؟ چه میخواد از رفتارم با خانواده؟ چه میخواد از رفتارم با رفیق چه میخواد، از رفتار شخصی، عبادی، غیر عبادی، معاملات، اینها چه میخواد، معاملات چه میخواد. مگر به عمر سعد حضرت نفرمود به جای اون باغهایی که ابن زیاد ازت بگیره من از باغهای مدینه بهت میدم؟ این معامله است دیگه. اما تا حالا این ظاهره، این که چیز ظاهره، این یعنی چه؟ یعنی اگر ما در یک جا گیر کردیم و دیدیم خلاصه در این مسئله یه ایراد اشکالی داره، نباید وارد بشیم، نباید دنیا را بر آخرت ترجیح بدهیم. متاسفانه امروز فرهنگ مادی بر اون تصرفات ما و در افعال ما حاکم است. این فرهنگ باید عوض بشه و تبدیل به یک فرهنگ عاشورایی بشه، فرهنگ کربلایی بشه، و اون فرهنگی که انسان را با روح و روان و جان سید شهدا علیه السلام آشنا می کند. اللهم صل علی